أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب شهادت مولى الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام، جهت عرض تسلیت به پیشگاه و ساعت مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات مرحمت بفرمایید. انشاءالله از زیارت اون حضرت کرارن و مرارن توی دنیا بهره‌مند بشیم و از شفاعت ایشون در قیامت نثار روح حضرت هم صلواتی مرحمت بفرمایید. ما مجبوریم چون بعضی از دوستان نبودن یک دو جلسه قبلو، مثل دیشب یه خلاصه‌ای رو عرض کنیم بعد ادامه صحبت‌ها رو به مدد حضرت حق پی بگیریم. ما تو این یک دو جلسه گذشت خدمت دوستان عرض کردیم که ما دو جور عاقبت به خیری داریم. یه جور عاقبت به خیری هست که همون مراد و منظور همه ماست که میگیم خدایا عاقبت عمر ما رو ختم به خیر کن، یعنی اون لحظه آخر که میخواد ملک الموت برای قبض روح ما بیاد، ما لااقل مسلمون از دنیا بریم. یه عاقبت به خیری دیگه هم هستش که توی روایات وقتی بررسی میکنیم میبینیم که اهل بیت علیهم السلام به عاقبت تک تک کارهای ما هم اهمیت میدن. برای هر کاری گفتن عاقبتی هست و ما باید توجه کنیم یه کاری رو که شروع میکنیم حواسمون به آخرش هم باشه، اون کار با حسن عاقبت به پایان برسه. اگر این دوتا رو یکی حساب کنیم، مطلب دومی که عرض کردیم این بود که خیلی مهم بود، این که اون عاقبت به خیری آخر ما رو، همون لحظه مرگ و برایند و معدل و میانگین همین عاقبت های کارهای جزئی ما تشکیل میده. مثل کارنامه‌ای که دست یه دانش آموز میدن، خب نگاه میکنن نمرات درس های مختلف رو بررسی میکنن، جمع میزنن، تقسیم بر تعداد میکنن، میشه معدلش. حالا بستگی داره این معدل حداقل و حداکثر چی تعریف بشه تا قبولی و مردودی ازش نتیجه گرفته بشه، و تجدیدی حکمش چی باشه دیگه، اون بستگی به اون قانون و قاعده داره که همه جا حاکم. عاقبت عمر ما هم نتیجه تک تک عاقبت هایی که ما تو این دنیا بر اثر کارامون تو این عمر چند ساله که داریم بهش دست پیدا میکنیم، و از همین جاست که اهمیت توجه به تمام کارهایی که ما تو طول روزمره و در ایام عمرمون انجام میدیم، این توجه رو بیشتر به ما میده که ما توجهمون پرت نشه، حواسمون پرت نشه از کارهامون، که فقط چشم بدوزیم به اون لحظه آخری که حالا آیا شفاعت اهل بیت نصیب ما بشه یا نشه و ما بالاخره دستمون پر باشه از این دنیا بریم یا نه، که علتش هم دیروز عرض کردیم دیشب پریشب که اگر خداوند متعال نخواد به این برایند و معدل کارهای ما نگاه کنه، این با حکمت خدا جور در میاد. اینو صحبتشو کرد. یه تعبیر دیگه ای که از حسن عاقبت و سوء عاقبت یا همون عاقبت به خیری یا عاقبت به شری گفتیم شده، تو جلسه اول اول صحبت کردیم، گفتیم ازش به ریزش و رویش هم تعبیر میشه. حالا ما اینو میگیم که بیشتر ذهنها نزدیک بشه، و الا ریزش و رویش معنای دیگه همون عاقبت به خیری عاقبت به شریه، منتها در یه سطح وسیع ترش. حالا اگر عمر جلسه فرصت بده جلسه بعد بگیم که بیشتر بهش میپردازیم، ولی دیگه فکر نمی کنم حالا بتونیم خیلی دیگه بازش بکنم. اشاره جلسه قبل به ادامه بحث کردم. ببینید قرآن شریف میفهمه که تبارک الذی، بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. خب میفهمه که خداوند متعال حیات و ممات و زندگی و مرگ رو خلق کرد لیبلوکم، برای اینکه شما رو در بوته امتحان قرار بده. که چی بشه؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا، آزمایشتون کنه ببینه کدومتون بهتر عمل میکنید. و هوال غفور و هوال آیه شده ماشی کنه یادانه هوال غفور و رحیم بود، بله، و هوال عزیز و غفور، بله. لازمه امتحانات خداوند متعال همین ریزش و رویش هاست. اگر توجه کنیم به اینی که باز از همین حرفای یک دو شب پیش برمیاد، اینی که گفتیم ما، اگر توجه کنیم به اینی که چی میشه که یه نفر عاقبت به خیر میشه یا عاقبت به شر میشه، این نتیجه موفقیت و عدم موفقیتش تو امتحانات الهیه. خداوند متعال شکی نداریم، حالا من اگر برسم انشاءالله جلسه بعد آگر یه خود آیه دیگه ای رو تو همین راستا بیشتر بهش بپردازم اونجا باز عرض میکنه. ببین از اون اولی که انسان متولد میشه دائما دست به گریبان خیر و شره، یا تو زندگی آدم با خیر مواجهه یا با شر. البته شر ما به معنی شر نداریم توی دنیا، شر رو ما خودمون میسازیم، بله، هر چی که خدا خلق کرده خیره، بسته به نوع استفاده ماست. که یه چاقو رو دست ما میدن، این ما هستیم که باهاش میتونیم مثلا یه میوه قشنگ برداریم، هندونه برداریم، تو این گرما بعد افطارم میچسبه، اهل فن هستن الحمدلله تو جلسه، آدم برمیداره اندونه قاش میکنه، تناول میکنه، خب الحمدلله شکرش هم یادش نره آدم به جا بیاره. یا با همون چاقو میتونه این نفر بزنه بکشه. چاقو که ماهیت شر نیست، ما ازش شر میسازیم. خداوند متعال شر خلق نکرده، نوع استفاده ما اون نعمت رو شر میکنه. ما بستگی به استفاده از نعمتهای خدا که میگیم خدا این نعمتهاشو تو قالب امتحان میرزه تحویل ما میده، به یکی پول میده امتحانش داره میکنه، به یکی نمیده امتحانش داره میکنه، به یکی یه مریض تو خونه یکی قرار میده امتحان داره میکنه، هم خودمون مریضه رو هم اطرافیانشو، به یکی سلامتی میده امتحان ازش میکنه، داره امتحانش میکنه. و الان معنا نداره که این حدیثی که میفهمه که روز قیامت انسان قدم از قدم بر نمیداره، چهار تا سوال ازش میکنن، از جمله اینه که جوانی تو در چه راهی خرج کردی، عمری که بهت دادن در چه راهی صرف کردی. خب این عمر لازمش نیست که همه از طرف تو مشکل باشه، که دنیا داریه که با بلا پیچیده شده، بلا ما کلن توی قرآن شریف ببینید چند تا کلمه هستش که ازش معنای امتحان آزمایش بیرون میاد، مثلا گاهی ازش به ابتلا تعبیر میشه، گاهی ازش به فتنه تعبیر میشه، اینا همش معنای آزمایش و امتحان داره. اما خود همین کلمه فتنه تعبیر قشنگی داره توی در اصطلاح لغات، میگن فتنه یعنی اون طلایی که داخل کوره میندازنش، اینقدر حرارت بهش میدن تا اون طلا بودنش آشکار بشه بالاخره. یه فلز دیگه میذارنش توی کوره، اینقدر حرارت بهش میدن، صیقل بهش میدن تا میشه طلا، ما میریم پشت ویترین چشم ما رو میگیره. آزمایشات خداوند هم ببینید خود همین آزمایشات یعنی پرورش دادن، همین معنی فتنه میشه اینو فهمید. ما نوعا اگر کسی امتحان میکنیم به چند غرض امتحان میکنیم؟ کمک کنید ما رو. یه معلم میخواد از یه دانش آموز امتحان بگیره، به چند غرض این معلم امتحان میگیره دانش آموزش؟ الحمدلله همه محصل یه بار اومدن دیگه، مدرسه رو طی نکردن. کمک کنید بسم الله. نه شیوه هاشو نمیخوام بگم، هدفش از امتحان گرفتن چیه؟ خب سوادش در چه حده؟ درسو بهتر بفهمه. خب دیگه اینا که ما گفتیم فقط از طرف دانش آموز گفتیم، از طرف معلم چی؟ گاهی اصلا معلم خودش امتحان میگیره بفهمه که این دانش آموز درس میخونه یا نه، یعنی برای فهم خود معلم گاهی معلم خودش داره امتحان میگیره. اینم هست دیگه نیستش. ما آزمایشام کلا سه تا غرض میتونه داشته باشه، یا میخوام یه معلومی رو یه مجهولی رو یه معلومی تبدیل کنیم که این تبدیل مجهول به معلوم، من درست صحبت نمیکنم که دیگه، من اینطوری بار اومدم یه چکش کارش میکنم که راحت تر بتونم صحبت کنم، یا مجهول رو به معلوم تبدیل میکنه از ناحیه خودمونی که داره آزمایش میکنه، معلم امتحان میگیره که بفهمه این دانش آموزش بعد این دو سه ماه درس خونده یا نه. خب این تو خدا راه نداره، خداوند متعال راه داره. خداوند دیگه سیر تا پیاز وجود ما رو میدونه، از قبل و بعد و حال ما رو میدونه. پس اینو میذاریم کنار، تو دستگاه خدا این یه گوشه قرار میگیره هیچ، یا نه آزمایش میکنه، معلم امتحان میگیره از دانش آموز که دانش آموز خودش بفهمه چند مرد حلاجه. درسته؟ مخصوصا این برای دانش آموزی که خیلی ادعاش میشه، معلم ها گاهی همچین بادگیری های انجام میدن. حالا ما خودم دستمون تو کاره خود همچین کارهایی میکنیم گاهی، مخصوصا یه طرف بلند میکنه یه دو تا سوال آبدار میکنه که بفهمه طرف هیچ حالیش نیست. خب این تو دستگاه خدا راه داره، میتونه داشته باشه. گاهی یکی منم ایش زیاده، انا رجلون ایش زیاده، خدا آزمایشش میکنه، طرف زمین میخوره بفهم بابا تو هم بالاخره یه حیات خلوتی داری تو عمرت اینقدر. یه شق سومی هم داره که این اون بچه اتمی که توی قرآن بهش اشاره میکنه. گاهی معلم مثل این امتحانات دانش افزایی هست، چند تا مدرسه رو میارن هماهنگ میکنن، مثلا یه امتحان سراسری میگیرن، نخبه ها رو مشخص بکنن، بعد رو اینا کار میکنن. گاهی امتحان به این معنا امتحان گرفته میشه که میخواد اون ممتحن امتحان گیرنده دانش آموزش رو پرورش بده، بالا بیارتش. امتحان های خداوند از این دسته. یه فرمایشی امیرالمومنین علیه السلام به عثمان بن حنیف توی نامه که به ایشون می نویسه دارن. عثمان بن حنیف همون کسی بود که رفت توی مجلس اغنیاش دعوتش کردن، فقرا اون تو نبودن، حضرت به گوشش رسید، فریادش بلند شد. این نامه ادامش همونه که بعد به عثمان میگه عثمان شنیدم رفتی توی مجلسی نشستی که اغنیا رو دعوت کردن، نگاه به فقیرای شهرام نکردن، کی به تو گفته بری به عنوان فرماندار حکومت علی تو این جلسه شرکت کنی؟ حتی آدم خیلی برومندی عثمان ابن حنیفا. فکر نکنید الله داریم اینطور میگیم، یک کسیه که فکر اقتصادیش خیلی کار میکرد، زمان خلیفه دوم سر کار بود. امیرالمومنین که باز اومدن ایشونو فرماندار بصره کردن. وقتی که فرماندار بصره شد، وقتی ناکسین اون اصحاب جمل اومدن بصره رو گرفتن، ایشون فرماندارش بود دیگه، گرفتن تمام موهای سر صورتش کندن، موهای سر صورت، موجه ها، ابرو، همه رو کندن و گفتن آزادی، میخوای برو پیش مولاد علی یا وایسا همینجا، کاری نداری. افنم میرم. وقتی رسید خدمت حضرت، حضرت تا عثمان بن حنیفه، عثمان بهش گفتش که آقا منو پیر فرستادی، جوان برگشتم پیشت. حضرت سه بار آیه استرجاع خوند، ناراحت شد خیلی. وقتی عثمان رو دید خیلی ناراحت شد حضرت، دلسوز بود حضرت برای اصحابش، نمونه زیاد داره. بعد همین عثمان بن حنیفه، میخوام بگم شخصیت رو بشناسید، بعد ببینید که امتحان شدن ها به شخصیت افراد هم بستگی داره ها. حالا اینا رو بعد بعدن اگر رسیدیم شو لرز. از 12 نفریه که وقتی ابوبکر به خلافت رسید اعتراض کرد به ابوبکر، گفت ابوبکر یاد پیغمبر یه بار گفتش که اینا اهل بیت من کسایی هستن که نباید کسی بر اینها پیشی بگیره، اینا رو باید جلو بندازی. بعد یکی بلند شد گفت آقا این اهل بیتی که شما میگید کیان؟ پیغمبر فرمود علیون و طاهرون من ولده. ابوبکر وقت نکنه تو از اون کسایی باشی که به پیغمبر کافر شده باشی. حجت رو تموم کردن اصحابون، حداقل اون چند نفری که موندن ریزش نداشتن، خوب از عهده کار مون تا خب دیگه در قلت بودن نمیشد. حضرت هم که میدیدن در لاک صبر فرو رفته، به حرمت حضرت خیلیاشون کاری نمیکردن دیگه. همین عثمان بن حنیفه، حضرت یه دو سه جمله قشنگ پرورش میده بحث استقامت و موندن زیر چتر امتحانات الهی. فرمود که عثمان الا و ان شجره البریه اصلب و اودن و رواء الخضره عرق و جلودا و نباتات البدویه اقوا و قودا. عثمان این درختای بیابون رو دیدی که هیچ باغبونی نداره بیا زیر دست نوازشش قرار بده، به گل، به آبش برسه، به کودش برسه، زیر نور درست نگهش داره، پژمرده نشه، گاهی تو سرما میره پلاستیک روش میکشه، گاهی بررسه هر از کاری میکنه، اینو باغچه رو بهش میرسه. ولی گیاهای بیابونی از حسمان اینطور نیستن. گیاهای بیابونی تو سخت ترین شرایط آب و هوایی رشد پیدا میکنن، زیر خشن ترین وضعیت آب و هوا رشد میکنن. بعد این تنه اینها خیلی برومنده، خیلی تنومنده. این زغالی که حتی از اینها میمونه خیلی دیر خاموش میشه، خیلی اینا دیر افسرده میشن. از اون ور گیاهی که نه باغمون بالا سرش بوده، اینا خیلی لطیف نازک زودم پژمرده میشن. این گلدونای آپارتمان دیدین یه خودش غافل میشه آدم ازش، سری پژمرده میشه. حضرت با این حرف میخوان اینو بفهمن، میخوان بگن که به امتحانات حضرت حق شما به دید پرورش پیدا کردن خودتون نگاه بکنید. هرچی آدم تو این راه میاد، به قول خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه رضوان الله علیه میگه دنیا نجای آسایش است بلکه محل آزمایش است. بعضی دنیا رو با آسایشگاه اشتباه میگیرن، به جایی نمیرسن از اون بر. ولی بعضی میان نه، از اون لحظه اول چه در نعمت چه در نقمت و بلا خودشونو در نبوته امتحان میبینن و خم به ابرو نمیارن. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خدا خلق کرده حیات و ممات و برای اینکه شما ببینه که کدومتون بهتر عمل میکنید. کیفیت رو داره میگه، نه کمیه. خب حالا کسی که تو این فرایند امتحانات خدا اومد موفق شد، به همون تقوای میرسیم و پریشه ورز کردیم. زحمت ها میخواد، ریاضت ها میخواد. حالا ما باید دهانمون گنده است، ما فقط میتونیم همین تئوری حرفشو بزنیم، بعد یکی بیاد این حرف رو بزنه که دستی بر آتیش داره، تأثیر بذاره، خدا کمک میگیریم. حالا در حد وظیفه تا اون مقداری که ما میتونیم بگیم و در وسع هست. یه نیروی داشت امیرالمومنین تو جنگ صفه به نام عباس ابن ربیعه، این از بنی هاشم بود. امتحانات خدا یکی دوتا نیست و یه جور دو جور نیست. گاهی خداوند متعال در آسایش میاد آدم امتحان میکنه، اتمام حجت میکنه براش برای لحظه سختی. گاهی در لحظه سختی آزمایشش میکنه برای حرفایی که تو لحظه آسایش زده. ببین اون موقع که این حرفو زد هنوزم پاشه یا نه، قول و قرارایی که گذاشته. یکی از موارد امتحانی که قرآن بهش اشاره میکنه همین بر سر عهد و پیمان موندنه. آدم وقتی قولی میده، قراری میذاره. عباس بن ربیعه یکی از دلاور مردای بنی هاشم بود، در این حال خیلی هم شباهت به امیرالمومنین داشت. این وقتی لباس رزمی پوشید، یه کلاه خود سر جدا کسی فکر کرد، نمیدونست اشتباه میره با امیرالمومنین، گوش از دلیه این. همینطور که میگن جعفر ابن ابی طالب خیلی به پیغمبر شباهت داشت. خود پیغمبر توی روایتی به جعفر فرمود که جعفر تو خلقن و خلقن به من خیلی شبیه هستی. حضرت به عباس ابن ربیعه گفتش که تو فلان نقطه نیستی، از یادم بدون دستورات تکون نمیخوری. تو میدون همینطوری قدم میزد، سوار اسبش بود قدم میزد. تو روایت داره میگه از زیر این کلاه خودش برق چشماش نمایان بود، اینقدر ابهت داشت این عباس ابن ربیعه. یکی از یارای معاویه کلکل باش کرد، گفت عباس بیا تنبتن به جنگی ما، حالا که میگی باشه ما هستیم. یادش از اسب، اسبشون دست دو طرف چورکن جنگیدن. یه دقایقی درگیر بودن، کسی غلبه نمی کرد. آخر عباس ابن ربیعه یه مرد جنگ بود، دید یه دونه منفذ تو زره این بابا، این منفذ رو گره پاره کرد، یه شمشیر بگذرد افتاد. تکبیر گفتن لشکر رو، یه رفعه دیدن از دور امیرالمومنین داره میاد، زیر لب داره آگه میخونه. رسید به کوفیا، گفتش کی کدوم یکی از سپاهیان ما از لشکر معاویه تارمار کرد؟ گفتن عباس ابن ربیعه بود. حضرت تا نگاه بهش کرد، گفت عباس مگه بهت نبود من فلان نقطه تکون نخور؟ گفت آقا مبارز طلبید اومدم جلو. گفت عباس اون حرفی که باید از امامت میشنفتی سر جات وای میستادی مهمتر از این بود که تو بیای مبارزتو ساکت بکنی، سر جات باید وای میستادی. آثار خشم تو چهره امیرالمومنین ظاهر شد. امیرالمومنین خود فروکش کرد، دعاش کرد، گفت خدایا من راضی شدم ازش ببخشش. ببین تا مرز حلاگنی حضرت، این برخوردی که حضرت دارن میفرماین، یعنی میخوام میگن که سر پیمانی که واسه این، خود همین امتحانه. و هرچی طرف مقابل ما درجهش بالا باشه، تعهد دادن ما بهش و سرپیچی کردن ازش تبعات بیشتری داره. امیرالمومنین ازش پیمان گرفته، اینقدر امیرالمومنین خشمگین شد دست به دعا بد برداشت، گفت خدایا من راضی شدم، تو هم ازش راضی شو. یعنی اگه امیرالمومنین کارو نمی‌کرد شاید عذاب الهی گرفته می‌شد، عاقبت به خیر نمی‌شد. توی سوره نحل آیه 92 میفرماید که یه صلوات شما میخواد بفرستین الله. فرماید که به اوفو به عهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها. وقتی پیمان میمندید پای پیمانتون وایستید، قسم میدید نقضش نکنید وقتی محکمش میکنید. فقط جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون. بعد میفهمه که ولا تکونوا کاللاتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. تو دور جاهلیت یه زنی بود با کنیزای صبح میشست، این عرض کنم که پنبه ها رو رشته میکرد به نخ تبدیل میکرد، نزدیک غروب که میشد دوباره میگفت اینا رو باز کنی پنبه کنی. بهش لقب حمقا دادن، بهش میگن زن احمق. اون چه کاری صبح دستور میدی اینقدر مرتب منظم کارو محکم میکنم بعد بازش میکنی؟ ولا قرآن اینو داره اشاره میکنه، میگه ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. مثل اون زنی نباشید که بعد از اینکه اون پنبه ها رو به نخ تبدیل کرد محکمش کرد من بعد قوتن بعد نقضت، اینا رو دوباره مرتجعش کرد، دوباره برگردون به حالت اولش. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتون یه اربا من امه. داستان قوم پیامبره که میخواستن پیغمبر رو واگذار کنن به عرض کنم که دشمن، که آقا ببین تعداد اونور از ما بیشتره ما تعداد اون کمتره، بیایم پیمانی که با پیغمبر بستیم کنار بگذاریم حرف اونا رو بشنویم. بعد میفرماید که انما یبلوکم الله به، خداوند به این وسیله شما رو داره امتحان میکنه. پای پیمان وایستادن امتحانه. امروز اگر میبینید که بعد از چندین و چند سال هنوز چشم مردم عالم به همین جمعه آخر ماه مبارکه، روز قدس، به خاطر پیمانی که خدا گرفته از ما مسلمان ها. حرفایی که عوام الناس حالا گاهی میزنن، آقا ما خودمون اینطوری هستیم، اینقدر تحت فشار و تحریم و مشکلات، چه لزومی داره بریم سراغ کشورهای دیگه ای، مسلمانهای دیگه ای؟ این وظیفه دینی ماست، خدا پیمان از ما گرفته، خدا بر سر این پیمان ما رو امتحان میکنه. خب حالا این ادامه یا این داستان عباس بن ربیعه هم جالبه ها. بعد امیرالمومنین معاویه وقتی میشنوه که عباس بن ربیعه از لشکریانش رو کشته، دو نفر رو اجیر میکنه، میگه اینقدر بهتون هدایا میدم برید انتقامش رو بگیرید، عباس بن ربیعه رو مثلا به قتل برسونید. اثر امتحان، ببین تو امتحان اول رد شد اما اینجا دیگه رد نشد، اومدن تا بهش پیشنهاد دادن گفت باید ببینم مولام چی میگه. پرورش میده امتحان آدم. تو اولین بار که اومدن بهش گفتن یادش رفت، قرار بود وایسه، سر قراری که با مولاش گذاشته قرار وایسه. بعد امیرالمومنین ترفند معاویه رو گفت، معاویه میخواد از بنی هاشم کم کنه، عباس داره هی تو رو تحریکت میکنه که وارد میدون شی. حضرت گفت لباس رو در رو به هم بده ببینم. حضرت خودش لباس عباس رو پوشید وارد میدون شد، کلا هم گذاشت کسی نفهمید امیرالمومنینه، رفت و خیلی جانانه جنگید حضرت، اونا ناکام مونده. خیلی جالب این صحنه های جنگ های امیرالمومنین رو یه نگاه یادم میکنه، واقعا تو همین جنگ صفین داره، گاهی حضرت مثلا خودش حریف میطلبید، گاهی مثلا یکی اون جلو پیشنهاد میده اصلا نگاهش نمیکنه، فلان برو تو حسابشو برس، اصلا تحویل نمیگیره. گاهی نه، مثلا یکی مثل محمد ابن حنفیه، عمر عبیدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، اومد گفت محمد حریفی بسم الله بی جلو، اومد بره جلو امیرالمومنین گفت وایس، خود حضرت رفت جلو و بله، گفت آقا من با شما پسر شما رو گفتم، گفت نه من هستم دیگه، ترسید رفت کنار. محمد ابن حنفیه گفت پدر جان اگر میذاشتی من حسابش خودم رسیده بودم. حضرت گفت پسرم من اگر میرفتم میکشتمش. ببین چقدر حضرت در اوج جنگ حواسش به این ریزکاری ها هست، اصحابش رو چقدر هواشونو داره. گفت اگر تو میرفتی شاید میکشتیش، تو رو میکشتن دل من میسوخت، من وقتی اگر میرفتم کارش رو تموم میکردم. اینا رو که میدیدن بیشتر اطمینان میکردن، ایمان میآوردن. تو همین جنگ داره میگه دو تا، یکی از لشکرش هم اومد جلو همرز طلبید، یکی از لشکر هم رفت جلو. اینی که از سپاه حضرت امیر رفته و جلو رفت زمین ایزد نشست رو سینش، دیدن دست دست میکنه نمیکشه، کلا خودش افتاده بود، دیدن دست دست میکنه نمیکشه، گفتن بکشش تمام کن کارو. و فقط داداش همه گفتن بابا تمام لااقل ولش کن. گفت ولش نمیکنم تا آقا امیرالمومنین به من بگه. خبر به آقا دادن، آقا داداش نشسته رو سینه داداش، میگه بلند نمیشم تا تو اجازه بدی. آقا گفت ولش کن، ولش کردن. این حرفی که داری میزنی آقا برای 35 سالگی امیرالمومنین نیست، برای پیری امیرالمومنینه، 60 سال گذشته حداقل. اما دیگه امشب محمد ابن حنفیه میگه که وقتی نگاه کردیم به بابا توی بستر افتاده بود، دیدیم دیگه این کف پاهای بابا دیگه سرخ شده بود، زهر رسیده بود به این کف پا، بعد دیدیم یه عرق سرد رو پیشونی بابا، بابا خودش با دست خودش پاک میکرد. گفتیم بابا خودت عرقا رو پاک میکنی؟ گفت پیغمبر فرمود، پسرم پیغمبر فرمود محتضر لحظه مرگ یه عرقی رو پیشونیش میشینه، عرق سردی که با اون عرق وقتی از بدنش میاد درداش تسکین پیدا میکنه دیگه. بعدش انگار دیدم امیرالمومنین خیلی دیگه خیالش راحت شد. خب بگیم آقا یا امیرالمومنین شما تو سن 60 سالگی اینقدر مثل یه کبوه باز شکاری تو این میدونا میجنگیدی، کسی جرأت نمیکرد طرفت بیاد، خودش رفت جلو گفت معاویه بیا جلو ببینم، اگر مرد میدونی بیا ما با هم بجنگیم، این همه مسلمین کشته نشن، هر کی پیروز شد اون بشه خلیفه. معاویه ترسید رفت عقب لشکر، حضرت دید یه خنده معنادار بهش کرد برگشت. آقا جان اینجا 60 سالت بود، دشمنا غالب توی میکردن جلوت بیان، چرا تو اون اوج جوانی که 40 تا نامرد ریختن تو خونت امرو اگه میبینی 100 تا 150 تا قواس میارم با دستای بسته، وقتی شما میشنویم این که قربونتون برم چقدر قریبونه شما رو کشتن. آقا این ریشه داره دیگه. ریشهش همون جایی که ریختن، وقتی ریختن توی خونه امیرالمومنین داشت قرآن جمع آوری میکرد. چرا اصلا رفتیم به سمت ما؟ امشب شب شهادت امیرالمومنین، آخه خورده نگیرید، امیرالمومنین امشب شهید نشد. آخه امیرالمومنین اون ساعتی شهید شد که دید داره قرآن خدا رو جمع میکنه، ریختن دارن ناطق قرآن رو با تازیانه بین در دیوار میزنن. اومد گریبانش گفت ای پسر سحاک، اگر وصیت پیغمبر به صبر من نبود بهت میگفتم، کسی بی اجازه من نمیتونه تو خونم وارد بشه.